یکی این که کشت دیم داره صورت میگیره در شرایطی که کم آبی رو در کشور داریم و
بله.
از همین شرایط میتونه با حداقل منابع بهرهوری بالایی رو داشته باشه. از اون سمت استفاده از ذخایر ژنتیکی موجود در کشور و گوناگونی گیاهان دارویی رو در کشور میتونه فراهم بکنه. انشالله که این سرمایه‌گذاری بتونه به نتیجه برسه.
انشالله. آقای دکتر زین‌علی مجری محترم طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی هم روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و امیدوار هستم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
ممنون از شما آقای دکتر. بحث تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی برای کشت دیم گیاهان دارویی رو مطرح کردین. میخوایم از زبان شما داشته باشیم که این تسهیلات به چه صورت پرداخت میشه و چه کسانی مشمولش خواهند بود.
من بایستی خدمت بینندگان عزیز عرض کنم
ما در رادیو در خدمت شما هستیم.
خدمت
شنوندگان عزیزم عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که هر سال ما در زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی دیم و یا در اراضی شیبدار یک طرحی داریم به نام طرح توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار. لذا بر اساس این ما یک سری گیاهایی که در آن استان قابلیت کشت دارن و قابلیت استقرار دارن بر اساس اطلاعات هواشناسی و بر اساس بارندگی های طولانی مدتی که در اون منطقه وجود داره یک سری گیاه انتخاب شدن که گیاهی مثل گیاه کور، گیاه موسیر، گیاه زیره سبز، گیاه زیره سیاه، گیاه استخدوس، رزماری یا گیاه ارزن بازو بالنگو و یک سری گیاهی مثل نسترن، سماق، زغالخته و خیلی از گیاهی مثل آنگوزه و بارجه. اینا در نقاط مختلف کشور قابلیت کش دارند. البته یک سری گیاهایی هستن که توسط خود کشاورزا طولانی مدت کش می شدن و مثل گل گاوزوان در استانهای خراسان نه استان شمالی کشور. ما برای اساس این که افراد اگر ما امسال برنامه داریم حتی اگر بشه خود افراد خودشون رو مستقیما معرفی کنن به ما،
درسته؟
یعنی به دفتر گیاهان دارویی معرفی کنن اگر سطح قابل کشتی باشن ما برای اونها به طور ویژه برنامه می‌ریزیم. چون ما اولا قرار شده که از کشاورزایی که تمایل ویژه دارن ما اونها رو اسامیشون رو یادداشت کنیم. ثانیا بر اساس توانایی‌هایی که دارن ما تسهیلات براشون در نظر
میگیریم. آقای دکتر سقف تسهیلات و نرخ بازدهیشون در واقع نرخ سودی که در نظر میگیرن برای بازپرداختشون به چه صورت؟
ما در اراضی شیبدار دو نوع عمل میکنیم. یکی این که در سال گذشته تسهیلات میدادیم، تسهیلاتمون 4% بود ولی در ما قسمت تسهیلات نمیدیم، اصلا ما یارانه میدیم.
بله.
یعنی پولی که داده میشه غیر قابل برگشته، یعنی تسهیلاتی نیست،
بلاعوضه. به نوعی
بلاعوضه. بله. یعنی تسهیلات.
آقای دکتر یکی از چالش هایی که در زمینه به نوعی گیاهان دارویی در کشور وجود داره عملآوری مواد مؤثرشونه، بسته‌بندیشونه. تو این فضاها هم آیا تو در طرح شما پیش بینی شده که کمک بکنه به کشاورزانی که وارد این عرصه میشن؟
بله. ببینید الان ما در کشورمون در طی این چند سال اخیر بیش از توان تولیدمون الان وضعیت شرکت های بسته‌بندی مونه. یعنی ما در کشور تعداد شرکت های بسته‌بندی فراوریمون مثل عرقیات حتی اسانس ها به زودی بیش از میزان تولیدمون هست. بنابراین ما در این قضیه محدودیتی نداریم و همچنان آمادگی داریم هر استانی که گیاه دارویی در اونجا
در زمینه فراوری چطور آقای دکتر؟
بله دقیقاً وقتی بسته بندی میشه ما دقیقاً بحث فراوریه، بسته بندی و اسانس و اسارگیری ممکنه اینها پراکنششون فقط متفاوت باشه. یعنی در یک جایی تازه کار گیاه دارویی رو شروع کردیم ولی در اون قسمت بحث فراوری اتفاق نیفتاده. مثلا من اینو نکته رو عرض کنم، مثلا حنا رو فرض کنید در استان کرمان، جنوب کرمان و در استان سیستان بلوچستان تولید میشه.
بله.
ولی کسی به اونا توجه نکرده، ولی مرکز فراوریش در یزد ایجاد شده
و فاصله زیاد،
فاصله زیاد هست. یعنی بسته به این که اون سرمایه گذار تشخیص داده که چگونه میتونه این رو فراوری کنه، با چه سرمایه و کجا. ما این داریم این نقاط پراکنش رو توسعه میدیم، این رو ما قبول داریم و باید این تناسب وجود داشته باشه. با توجه به قضای حمل و نقلی داره اتفاق میفته، ما داریم
استقبال کشاورزان از طرح و دریافت تحصیلات رو چطوری پیش بینی میکنید به عنوان آخرین سال؟
در سال گذشته ما در حقیقت 95% تونستیم اعتباراتمون رو تخصیص بدیم، در حالی که 300% متقاضی داشتیم.
بله.
یعنی ما 300 یعنی 3 برابر فقط ما ثبت نامی داشتیم، ولی با توجه به مشکلاتی که در بانک ها وجود دارد یا ضمانت هایی که میخوان یا کشاورزای ما ضمانت ندارن یا اسناد نه یا زمیناشون دارای اسناد نیست یا پاره از مشکلاتی که وجود داره، برخی از اونها نتونستن اون تسهیلات رو دریافت کنن. لذا برای همین هم هست که ما در اراضی شیبدار با توجه به اینکه ریسک متفاوتی برای کشاورز عارض میشه، مثلا ممکنه در اون سال بارندگی نشه.
بله.
یا ممکنه اون بارندگی موثری نباشه در نقطه در زمانی که بایستی انجام بشه نشده باشه، ما تلاش میکنیم که تسهیلات یارانه بلاعوض بدیم. و من خواهشم اینه که اگر کسایی علاقه دارن که در زمینه کشت و توسعه گیاهداری در اراضی شیبدار و دیم کار کنن، حتما با مدیریت باغبانی در اون شهرستان یا معاونت در مدیریت باغبانی در استان مراجعه کنن، اسامیشون رو بدن، اعلام آمادگی بکنن. اگه توجهی نکردن حتما با دفتر گیاهداری ارتباط برقرار کنن. نه. یا اسامیشون رو بدن. ما 100% سعی خواهیم کرد بر اساس توانایی اون کشاورز کمک های خودمون رو اعمال کنیم تا اون کشاورز بتونه اون پروژه خودش رو جلو ببره،
اجرایی بکنه. تشکر از شما دکتر، ممنون از همراهیتون.
ممنون از شما آقای دکتر زینعلی برای همراهیتون.
همیشه موفق باشید.
شما هم همچنین ممنونم از شما همراهیتون. باهاتون خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
بله، گفتگو داشتیم با مجری محترم طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی بابت تسهیلاتی که قراره بهشون بدن و ممنون از شما که همچنان همراه برنامه نمودارید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، این دقایق پایانی بپردازیم به باقی خبرهامون. بگیم از مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری.
بله، مهلت ارائه اظهارنامه‌شون تا 31 تیر ماه و سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که این مهلت تمدید نخواهد شد، یعنی 31 جمعه باید این اظهارنامه ها ارائه شده باشه.
بسیار عالی. و در رابطه با تصمیم گیری در رابطه با تمدید مهلت ثبت نام نهضت مسکن هم بگیم،
قرار بر این بوده که 17 ببخشید 31 تیر ماه این مهلت به اتمام برسه. دوره 7 ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان بوده و در رابطه با تمدید این مهلت امروز چهارشنبه تا عصر تصمیم گیری میشه و اعلام خواهد شد که آیا این مهلت تمدید میشه یا خیر.
بله، اگر هم اموال مازاد دولتی رو معرفی بکنیم ظاهرا جایزه میگیریم.
بله، این خبر رو هم وزارت اقتصاد دارایی داده. یک سامانه سودزنی در واقع در این زمینه راه اندازی شده و در استانها به خصوص آنهایی که بتونن اطلاعاتی تو این زمینه ارائه بدن تا سقف 50 میلیون تومان جایزه بهشون پرداخت میشه.
بله، بسیار عالی. ممنونم از شما آقای پاکزاد. سپاسگزارم از شما دوستان شنونده. یک دوستی برای ما پیام دادید، شما 0919 4 شماره پایانی 1433 و گفتن زمینی دارن که حالا میتونن فعالیت کشاورزی بر اساس گیاهان دارویی داشته باشن. ما شماره شما رو میدیم به آقای دکتر و انشالله اگر که شرایط فراهم باشه حتما با شما تماس میگیرن. ممنون که همراه ما هستید و سپاسگزارم از همه شما دوستان شنونده که این هفته همراه بودید با برنامه نمودار به تهیه کنندگی راضی حسین علی، نویسندگی مهوش تکلیف و گزارشی که آقای دانشور تقدیم حضورتون میکرد، ارتباطات آقای مصطفی طالبیان، هماهنگی مو خانم خیرخواه، کارشناسان برنامه‌مون جناب آقای پاکزاد، آقای نعیمی که این هفته در کنار ما بودند، و بنده هم مهناز فقیهی. بسیار ممنونم که شنونده ما بودید. تا و البته صدا برداران مختلفمون امروز خانم بزی بودن و خانم نوابی. ممنون از هر دو بزرگوار و ممنون از همه شما دوستان. روزتون بخیر. خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، روز شما شنوندگان گرامی بخیر. خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی.
خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما میرسانیم.
هفتمین نشست آستانه به میزبانی تهران در سالن اجلاس سران با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد. رئیس جمهور کشورمون در این نشست گفته حضور آمریکایی‌ها به هر بهونه‌ای در سوریه وجاهتی نداره و باید از این منطقه خارج بشن. آقای رئیسی اضافه کرده دولت سوریه باید بر همه نقاط کشور حاکمیت داشته باشه و از این رو حضور آمریکایی‌ها در شرق فرات به هر بهانه‌ای توجیهی نداره.
در این نشست محوریت این مباحث یک، تأکید بر حاکمیت سوریه، تأکید بر تمامیت ارضی کشور سوریه، لذا حضور امریکایی ها در شرق فرات به هر بهانه هیچ گونه وجهی ندارد. همه ما تأکید کردیم بر مبارزه با تروریسم، تأکید شد بر تداوم کمک‌های انسان دوستانه به مردم مظلوم سوریه. تأکید در این نشست نسبت به محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و ضرورت توقف هرچه سریع‌تر این حملات به سوریه، همکاری سه کشور روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران و همکاری دولت مستقر در سوریه همواره ضرورت داره برای اینکه اون چه گفته شد دنبال بشه و اجرایی بشه در جهت امنیت در سوریه. ما معتقدیم فرمت روند آستانه فرمت موفقی بوده و این فرمت تونسته تا حالا پاسخ خوبی داشته باشه برای امنیت سوریه و پیشرفت کار. از نکاتی که مورد تاکید قرار گرفت، ایجاد زمینه برای بازگشت هرچه سریعتر پناهجویانه. اینا هر چه زودتر باید برگردن به سرزمین خودشون و زمینه برای زندگی عادی اونها انشالله فراهم بشه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در نشست مطبوعاتی دیدار سران کشورهای ضامن روند آستانه رو برای کمک به حل و فصل مسئله سوریه بسیار مفید دونسته و گفته این نشست بسیار پر محتوا و سازنده بود و به صورت مفصل مسائل مختلف و کلیدی همکاری‌های فیمابین برای موضوع سوریه بررسی شد. رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک با محکوم کردن تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه از جمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، این حملات رو ناقض حقوق بین‌الملل و حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین بی‌ثبات کننده و تشدید کننده تنش در منطقه تلقی کردند.
نمایشگاه توانمندی های شرکت های دانش بنیان ایرانی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و مقامات ازبکستان در تاشکند پایتخت این کشور گشایش یافت. در همین زمینه گفتگو میکنم با خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما به تاشکند، آقای کیایی عزیز. سلام، وقتت بخیر. بگو برای شنوندگان ما که چند شرکت در این رویداد حضور دارند و مهمترین محصولاتی که ارائه شده در چه زمینه‌ای هست؟
آقای رئیسیان سلام خدمت شما و مخاطبان این بخش خبری.
درود بر شما.
چه شرکت دانش بنیان در این نشست حضور دارند و بیش از 100 محصول خودشون رو که تو حوزه‌های کشاورزی، نان و فناوری، زیست فناوری که از داروها گرفته تا کودهای زیستی هستش، اکتشاف معدن، دسترسی به آب‌های ژرف زیرزمینی، تو حوزه پهپادهای کشاورزی و همچنین دارویی و تجهیزات پزشکی و البته تو حوزه هوش مصنوعی محصولات خودشون آوردن،
بله،
ارائه کردن و نشست بین بازرگانان و شرکت‌های دانش بنیان در همین لحظه در حال برگزاریه.
درسته. عرض شد که الان میتونی آماری بدی که ارزش همکاری‌های اقتصادی ایران و ازبکستان چه میزانه و چقدر ظرفیت برای حضور شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در بازار ازبکستان وجود داره؟
ارزش همکاری ایران و ازبکستان تو حوزه فناوری هنوز مشخص نشده و این نشست و این سفر هیئت فناوری به ازبکستان در جهت سفر 6 ماه پیش هیئت ازبکستان به ایران و بازدید از محصولات فناورانه است که ظرفیت این 6 مدت ارزیابی شد، شرکت‌ها انتخاب شدن و الان محصولات خودشون رو آوردن اینجا، ولی تو حوزه تا الان ما نشانه‌هایی که شرکت دانش بنیان دیدیم و تفاهم نامه‌ها و قراردادهایی که امضا شده بیشتر تو حوزه کشاورزی و آب هستش، چرا که ازبکستان با کمبود آبی و خشکسالی مواجه است و در این زمینه خیلی استقبال نشون داده.
درسته. بسیار عالی، خیلی متشکرم از اطلاعاتی که دادید. با شما خداحافظی می‌کنم. آکیای
بزرگواری، خدا نگهدار.
ادامه خبرها. نخستین اجلاسیه منطقه‌ای وحدت اسلامی امروز در سنندج مرکز کردستان برگزار میشه. این همایش با مشارکت اقلیم کردستان عراق و استانهای کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان با عنوان کردستان نماد تحقق وحدت امت اسلامی و همزیستی اقوام و مذاهب برگزار خواهد شد. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفته کردستان الگوی کامل از وحدت اسلامی است و در موضوع وحدت اسلامی و همزیستی اقوام و مذاهب مختلف همواره الگو بوده.
شکسته شدن مجدد حد نصاب مصرف برق کشور. بر اساس اعلام مرکز پایش صنعت برق، میزان مصرف برق از دیروز به حدود 69000 مگاوات رسید و حد نصاب جدیدی در این زمینه ثبت شد. حد نصاب قبلی مصرف برق مربوط به سه‌شنبه هفته گذشته بود که رقم 68107 مگاوات ثبت شده بود. آقای رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفته در صورت این روند احتمال اعمال محدودیت‌ها وجود دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت استفاده همه افراد از ماسک در مکان‌های سرپوشیده تأکید کرد. دکتر عین‌اللهی گفته با توجه به شکل‌گیری روزافزون موج هفتم، همه افراد باید در مکان‌های سرپوشیده مانند اتوبوس و مترو از ماسک استفاده کنند. وزیر بهداشت گفته استقبال مردم از مراکز واکسیناسیون خوبه و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشه.
سقف فروش ارز مسافرتی کاهش پیدا کرد. بانک مرکزی سقف خرید ارز برای کشورهای با ویزای هوایی رو 500 یورو تعیین کرد. پیش از این سقف فروش ارز مسافرتی افراد 2000 یورو بود. البته متقاضیان و مسافران خارج از کشور میتونن به جای ارز مسافرتی ارز مورد نیاز خودشون رو تا سقف 2000 یورو در سال از طریق بازار توافقی تامین کنند.
ترانزیت کشور در فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه پارسال 100% افزایش یافته. آقای پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت گفته سهم ترانزیت باز هم افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه از ظرفیت مجموعه هایی که میخوان ترانزیت انجام بدن هم برای توسعه زیرساخت ها استفاده میشه.
با خود چینی الان توافق کردیم تو حوزه سرخس، تو حوزه شرق کشور یه توسعه اتفاق بیفته. خود روس‌ها الان درگیرن، دارن مذاکره جدی میکنن رو بحث رفع گلوگاه‌های کریدور شمال جنوب، بحث ایجاد کشتی. خب ما الان یه کمکی کردیم، یک حجم قابل توجهی از قوزه کانتینر اضافه شد به ناوگان شمال توی دریای خزر. با کشورهای عربی داریم مذاکره میکنیم از تمام‌بندی‌های سرمایه‌گذاری و مالیشون استفاده بکنیم برای توسعه این زیرساخت‌ها. این یه کار موازیه دیگه، با باید این فرصت رو قدر بدونیم و از همین فرصت استفاده کنیم، خودش باعث توسعه زیرساخت میشه. این یک بحثی است که حالا داره دنبال میشه.
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص مشوق‌های صادراتی هم گفته نخستین مشوق صادراتی مانع زداییه که در این زمینه تمرکز بیشتری برای رفع موانع انجام شده.
120 هزار خانواده دارای معلول در کشور شناسایی شد. رئیس سازمان بهسیستی کشور در مراسم تحویل زمین برای احداث 33 واحد مسکن برای خانواده‌های دارای چند معلول در شهرستان بروجن گفته بر اساس تفاهم‌نامه بین بنیاد مستضعفان و بهسیستی هر دو سال بیش از 4000 واحد مسکن برای خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر احداث میشه. وی گفته برای تأمین مسکن معلولان در مناطق شهری 200 میلیون تومان از محل اعتبارات بهسیستی به صورت بلا عوض در اختیار مددجویان قرار داده میشه. رئیس سازمان بهسیستی کشور گفته در چند سال اخیر در کشور 167 هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهسیستی احداث شد.
کاهش محسوس کلاهبرداری‌های سایبری در کشور. معاون اجتماعی پلیس فتا از کاهش محسوس کلاهبرداری‌های سایبری در کشور با پیشگیری پلیس، بانک مرکزی و قوه قضاییه خبر داد. سرهنگ پاشایی گفته دسترسی مجرمان سایبری به درگاه‌های بانکی کم شده و با همکاری هموطنان تقریبا جرائم در این حوزه کاهش محسوس پیدا کرده.
سرنگونی یک فروند پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در آسمان لبنان. این پهپاد در منطقه‌ای در جنوب لبنان سرنگون شد و علت سرنگونی هنوز مشخص نشده. سقوط این پهپاد ساعتی بعد از بازدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مناطق شمال فلسطین اشغالی و تهدید لبنان صورت گرفت. رژیم صهیونیستی سقوط پهپاد رو تکذیب کرده.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور کودکان و مخاصمات مسلحانه اعلام کرد سال گذشته 19 هزار کودک در جهان قربانی مخاصمات مسلحانه شدند. ویرجینیا گامبا گفته کودکانی که سال گذشته در مناطق درگیری بودند با آزار و اذیت زیادی مواجه شدند. این مقام سازمان ملل گفته رژیم صهیونیستی همچنان به ارتکاب آشکارترین نقض حقوق کودکان در خاورمیانه ادامه میده، به طوری که در سال 2021-2934 مورد نقض فاحش علیه 1208 کودک فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی و نوار غزه ثبت شده.
تندیس الهه آب با 3000 سال قدمت در آلمان کشف شد. باستانشناسان این مجسمه گلی 19 سانتی متری با رنگ قهوه‌ای ماگل به قرمز رو کشف کردند که حدود 3000 سال قدمت داره و ممکنه نشانگر الهه آب در بایرن باشه. این مجسمه در عمیق‌ترین نقطه از یک کانال آب در محوطه تاریخی شواینفورت پیدا شد و باستانشناسان بر این باورند که به طور عمدی در اونجا قرار داده شده بود تا به عنوان یک الهه محافظ آب از خشک شدن چشمه‌های موجود در منطقه جلوگیری کنه.
خب بریم سراغ خبر بعدی.
خبر که همین الان به دستمون رسید، بفرمایید.
کاشت تراشه در مغز یک بیمار. یک شرکت نوپای فعال در حوزه توسعه روابط مغز و رایانه تونست فرایند کاشت نخستین تراشه خود رو در مغز یک بیمار با موفقیت انجام بده. به گزارش وبگاه بلومبرگ، استارتاپ سیکرون این تراشه رو در مغز یک بیمار که مبتلا به نوعی بیماری عصبی حرکتی ایمپلنت کرد. به کمک این فناوری بیمار تونست با وجود از بین رفتن توان حرکتی با استفاده از افکار خود، ایمیل و پیامک ارسال و با دیگران ارتباط برقرار کنه.
بله، بریم به سراغ بازار بورس. عرشبت که شاخص الان 1,471,382 واحده که در مقایسه با دیروز 2,489 واحد افزایش پیدا کرده. شنوندگان گرامی، شماره پیامک این بخش خبری 3,611 هست. میتونید با این بخش در ارتباط باشید و نقاط در واقع نقطه نظرات خودتون رو و انتقادات خودتون رو برای ما بیان بفرمایید.
البته حالا یه نکته ای رو هم بگیم آقای رئیسیان. درسته که توی خبرهام گفتیم که که وزیر بهداشت چقدر تاکید کردن که وارد موج هفتم کرونا شدیم و حالا توی مکانهای سرپوشیده باید حتما ماسک استفاده کنیم، ولی انگاری که هنوز یه سریمون باورمون نشده که این اتفاق افتاده.
آمار دیروز بکنم 19 نفر فوتی بود تا اونجایی که بنده میدونم.
بله دقیقا.
آمار رفته بالا متاسفانه.
یعنی دو رقمی شده و متاسفانه اگر که رعایت نکنیم شاید دوباره هم سه رقمی بشه و بعدم که یکی دو ماه دیگه مدارس باز میشه
و این پیک دوباره شدت پیدا میکنه.
آره و خب بیایم رعایت کنیم تا حالا خدای نکرده دوباره این اتفاق نیفته که مدارس تعطیل بشه.
آره تو رو خدا حتما رعایت بکنید، دیگه تحمل یه پیک خیلی شدیدتر رو نداریم، همه با هم این دفعه هم کرونا رو شکست میدیم.
خیلی متشکرم از همراهیتون، روز بخیر، خدا حافظ.
خدا
حافظ.
ایران را بشنویم. رخاوت به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رهاورد همراه شما این تا دانستنی های متنوع علمی رو خدمتتون مطرح کنیم، با این امید که این مطالب مورد توجه شما قرار بگیره. علاقمندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد که یک مجله علمی مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخوایم درباره طراحی نیروگاه برق خورشیدی قابل حمل به وسیله فناوران ایرانی صحبت بکنیم. شرکت فناور ایرانی مستقر در مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی موفق شده یه نیروگاه برق خورشیدی رو تولید و روانه بازار بکنه که قابل حمله و به علت طراحی خاصی که داره با زدن یک کلید راه اندازی میشه. همونطور که میدونید همزمان با استقبال همه کشورهای جهان از انرژی خورشیدی، ایران هم به سمت استفاده حداکثری از این نعمت خدادادی پیش میره. در این زمینه بخش خصوصی و دولتی در کنار هم به دنبال ترویج استفاده از انرژی پاک خورشیدی هستند. به همین علت یک شرکت فناور مبتکر اقدام به تولید منابع تغذیه برق خورشیدی کرده. با داشتن این دستگاه میشه نور خورشید رو با استفاده از پنل خورشیدی دریافت و به برق تبدیل و بعد از اون ذخیره کرد. حالا این انرژی ذخیره شده رو میشه برای روشن کردن منازل، شارژ تلفن همراه و همه لوازم شارژی و در مراحل پیشرفته تر برای روشن کردن تلویزیون و یخچال استفاده کرد. به گفته رئیس هیئت مدیره این شرکت فناور، این دستگاه در مدل‌های مختلف ظرفیت و توان متفاوتی دارند. به همین علت میشه از اون گاهی فقط به عنوان یک منبع روشنایی و شارژ موبایل در زمان قطعی برق یا در مسافرت استفاده کرد و مدل‌های با توان بالاتر رو میشه برای روشن کردن تعدادی لامپ، تلویزیون و پنکه به کار برد. نیاز کاربران بعضی وقتا فراتر از روشن کردن محیط و شارژ یا حتی تلویزیون کوچیکه و سیستمی برای تأمین برق مصرفی در خانه‌ای در باغی دورافتاده برای گذراندن لحظات و اوقات فراغت نیاز دارن و بعضی وقتا برای تأمین